بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السابعة يدخل النماء المتجدد. بحث ما در رهن به مسئله هفتم رسید. در مسئله هفتم می‌فرماید یک مالی که رهن قرار گرفته اگر نما براش حاصل بشه در اون اثناء رهن، یه وقت نما متصل مثلا یک درختی بزرگ شده، یک حیوانی چاق شده، فرض کنیم اینا مال رهنی هن. این نمای متصل بالاتفاق جزء رهن قرار میگیره، چون قابل تفکیک از خود اصل مال نیست. اما یه وقت نما منفصله، مثلا درخت میوه داده یا یک حیوانی بچه زاییده، این بره یا اون میوه ها آیا جزء رهن قرار می گیرند یا نه؟ ملچه تلگند، راهن می تونه اینا رو تصرف کنه، هبه بده بفروشه، یا نه نمی تونه، اونم مثل اصل مال در رهنه. ایشون می فرماید علل اقرب اینا هم داخل رهنن، مجاز شرط عدم دخول بکنن، شرط کنن که نه اینا داخل رهن نباید باشن، فقط اصل مال رهنه. شهید ثانی بعد خودش یک گیلهی مطرح میکنه که نه، در نمای منفصل اصل این است این نماعات داخل رهن نباشه. الناس مسلطون علی اموالهم معناش این است سلطه من نسبت به مال خودم محدود نباشه، مگر اینکه شرط بشه. من چه شرط نکردم نماعات من ملچ من اونها هم رهن باشه؟ پس قاعده سلطنت میگه رهن نیست. این چه شما فرمودید به تبع اصل نما هم رهن قرار میگیره، ما تبعیت رو در ملکیت قبول داریم نه در همه احکام. بله، این اصل مالکش چه کسیه، نما هم ملک اوست، اما تمام احکامی که داره، مثلا این اصل حق و رهانه براش متعلق شده، در رهن قرار گرفته، این یکی از احکامشه. آیا نما هم تابع هست در این بحث رهن؟ نه، ما قبول نداریم، دلیلی نداریم که نما هم در همه چیز تابع اصل باشه. و می‌فرماید این ازهره به نظر ما، یعنی اینجا فتوای شهید اول با شهید ثانی مختلفه. این السابعه رو بخونیم. السابعه تو یدخل النماء المتجدد، داخل میشه نمایی که متجدده. متجدد یعنی نمایی که حادثه، اینجا متجدد به معنی اینکه دوباره میاد، نه نمایی که حادث میشه، نماعات قدیمی نیست، بعد عقد رهن میاد. این نمای متجددی که منفصله، کل ولد و ثمره، مثل ولد در مثلا حیوان، ثمره در درخت، اینها یدخل فی الرهن، اینا هم داخل رهنند. علل اقرب، بنابر قول اقرب، این فتوای مشهور و شهید اول. اصلا علل اقرب نه، بل قیل انه اجماعون، بعضی گفتن اصلا این اجماعیه. استدلالی هم دارن، ولئن من شأن نما تبعیت الاصل، از شؤونات نما این است به تبع اصل باشه، اصل در رهنه پس نما هم در رهنه. الا مع شرط عدم الدخول، مگر اینکه بیان شرط کنن که نه، این نماعات داخل در ره نباید باشه. خب المؤمنون عند شروطه، فلا اشکال حینئذ فی عدم دخولی، در این هنگام یعنی وقتی شرط کردن دیگه شبهه نیست، داخل نیست، عدم دخول نما فره عملا به شرط، به خاطر اینکه به شرط عمل کنیم. المؤمنون عند شروطه، چنانچه اگر شرط کردن دخول رو اون موقع واضحه چه داخل در رهنه، کما انه لو شرط دخوله، اگر راهن شرط کند دخول این نما رو، شرط میشه راهن هم باشه میشه مرتهن هم باشه، خلاصه شرط احدهما، شرط کنند دخول این نما، این نما داخل باشه در ره، ارتفع الاشکال، اینجا دیگه بدون شبهه‌ای داخل در ره نمیشه. اونی که ما گفتیم الاقرب و الدخول، این جایی بود که بدون شرط بود. خب تمام. وقیل لا یدخل بدونه، یه گیله هم هست که مرحوم شهید ثانی این گیله رو انتخاب خواهد کرد، نه نما داخل نمیشه بدون شرط، اگر شرط دخول شده در رحم، یعنی به شرط اینکه نماعات هم داخل رحم بشه اونجا بله، اما شرط نشده نه داخل نیست. للاصل، اصل عدم دخوله، اینجا اصل چجور عدم دخوله؟ چون الناس و مسلطون علی اموالهمه، نما مالکش راهنه، شما با داخل کردن نما در رهن سلطه این راهن رو محدود کردی. اصل عدم محدودیت سلطه است، اصل این است که هر مالکی نسبت به مال خودش مسلط باشه. و من الاجماع، ما اجماع رو هم قبول نداریم، در اینجا اجماعی در کار نیست، اجماع اجماعی منقول است، اجماعی نیست. این استدلال هم که کردید نما تابع اصله، این در ملکیت نه در تمامی احکام، و تبعیتو فی الملک، و تبعیتو مبتدا فی الملک خبر، تبعیت در ملکه، لا فی مطلق الحکم، در مطلق احکام نیست. بعد می فرماد و گیله، این گیله رو و هو ازهر، این ظاهرتر است از ادله ما، این گو. بله، همه این مباحثی که ما مطرح کردیم در نماع منفصل بود، در نماع متصل دیگه مشکلی نیست، داخل در رهنه. ولو کان متصل، اگر نما متصل باشه، مثلا نما متصل چیه؟ چطول، درخت اندازش بزرگ بشه، و سمن گوسفند چاق بشه، دخل اجماع، این بل اجماع داخل در رهنه. این مسئله هفتم تمام شد. مسئله هشتم توضیح بدم بعد بخونم. ببینید، آیا حق رهانت که این مال، این ماشین، این گوسفند، این درخت رهنه، این قابل انتقال به وارث یا نه؟ یعنی وقتی مرتهن مرد، باز هم وارثین مرتهن این حق رهانت رو دارن یا نه؟ یا نه فقط مرتهن مرد بدهکاری این راهن میمونه، دیگه این مال از رهن خارج میشه. میدانی که عقود جایزه با مردن یکی باطل میشه، مثل وکالت، شخصی وکیل دیگریه، این عقد وکالت با موت احده ما باطل میشه، اما عقود لازم این نحو نیست، رهن عقد لازمه. پس اگر مرتهن مرد، این حق رهنی به ورثه مرتهن منتقد میشه. پس میمونه بازم ورثه حق دارن نسبت به این مال رهنی اگر دینو در موعد مقرر راه نداد، این ورثه همون احکام رهنو اجرا میکنند. اما قبلا یک نکاتی هم خوندیم، غیر از حق و رهانه ممکنه این مرتهن وکالت هم گرفته باشد، وکالت در استیفاء مستقل. یادتون باشه در مسئله این ثانیه بود چه وقتی وکیل بود و در همچنین در مسئله اولا بود، این مسئله یک و دو بحث وکالت بود چه مرتهن وکیل بشه بر فروش و استیفاء دینش. این وکالت منتقل نمیشه، چون وکالت عقد لازم نیست، عقد جایزه، با مردن از بین میره. همچنین وصایت، راهن میگه که من تو رو وصی کردم برای فروش این مال، مالی که در رهن توست، تو وصی هم هستی، بعد از مردن من هم وصی فروش هستی، فروش به فروش و دین تو بردار. وکالت مربوط به جاییست که راهن زنده است، وصایت مربوط به جاییست که راهن مرد. این الان مرتهن مرده، مرتهن بمیره وکالتش هم از بین میره، وصایتش هم از بین میره. نه وصی است وارث مرتهن، نه وکیل است، فقط اونی که منتقل میشه حق و رهانه است، یعنی این مال در رهن میماند. اینو بخونیم، بعضی نکاتمون در متن توضیح میدم. از سامنتو ینتقلو، هشتمین مسئله اینه حق رهانت، چه این مال مال رهنیست، اون مرتهن حق داره نسبت به این مال، حقش هم این است، غیر قابل فروشه، راهن نمیتونه اینو بفروشه تا ادای دین کنه، این حق رهانت منتقل میشه به وارث با مردن. حق مال مرتهن بود دیگه، پس مردن منظور الا موت المرتهن، وقتی مرتهن مرد به وارثینش منتقل میشه. چرا؟ لانه مقتضی لزوم العقد من طرف راهن، چون این انتقال مقتضای لازم بودن عقد است، چه این عقد عقد لازم است از طرف راهن، چون عقد لازمه، در عقد لازم با مردن احدهما متعاقده باطل نمیشه. این یک استدلال اول، لازم بودن عقد رهنه، البته لازمون من جهتنه، من طرف این نیست، فرقی نمی کنه. اونی که باطل میشه اونیست جائز الطرفه، این مثل وکالت. دلیل دومی نسته ولانه وسیقتون الدین، خب اون ملاک هنوز هست، این رهن وسیقه بر دینه، تا دین رو طرف نداده وسیقه میمونه، یا تا مرتهن این رهن رو از رهن آزاد نکرده، چون نسبت به او رهن عقد جایزه، بازم رهن ملاچن میمونه. پس ملاچه رهن در بعد از موت مرتهن هم هست، لانه چون این مال رهنی وسیقتون الی دین، فیبقا ما بقیه، مادامی که دین باقی مونده اینم رهن باقی میمونه، مالم یسکت هل مرتهن، مادامی که مرتهن این رو از رهن بودن اسکات نچرده. ممکنه مرتهن اسکات کنه بگه من نمیخوام دینم رهن داشته باشه، عیبی نداره، اما تا مادامی که این کارو نچرده این رهن همراه با دین میمونه. خب پس حق و رهانه منتقل میشه به ورثه. لل وکاله، این لل وکاله عطف است به حق و رهانه، ینتقل و حق و رهانه، لل وکالت و الوصیت، نه اینکه وکالت و وصیت، اینها منتقل نمیشن. منظور از وکالت و وصیت یعنی وکیل شدن مرتهن برای فروش یا وصی شدن مرتهن برای فروش. چرا؟ میگه چون اینا معناش اذنه، یعنی وقتی تو رو وچیل کردم برای فروش یعنی تو رو اذن دادم بفروشی، وسی کردم یعنی اذن دادم، اذن قابل انتقال نیست. لأنهما اذن فی التصرف، چون این وکالت و وصیت اذن در تصرف، یکتصر بهما در وکالت و وصیت اکتفا میشه، الا من اذن له، بر شخصی که بر او اذن داده شده. خب پس نتیجه میشه فاذا مات، وقتی اون معزون مرد، مات فاعلش برمیگرده من اذن له، اون کسی که به او اذن داده بود بودن مرد، بطل این اذن باطل میشه، بطل یعنی بطل الاذن. چند نظائرهی مثل نظائر این من اذن له، نظائر الاذن، مثلا من الاعمال المشروطت به مباشر معینه، شما با یه نفر عقد اجاره بسته اید اما اجیر خاص بوده نه اجیر مطلق، یعنی باش عقد قرارداد بسته اید که خودش لباس بدوزه برای شما، اینم مرد، وقتی مرد دیگه باطل میشه اجاره، نه اینکه به ورثه‌اش منتقل میشه و ورثه باید این خیاطی کنند و بدوزند و به شما تحویل بدن. چه نظائر این اذن من الاعمال مثلا از من بنائینی است، از نظائر اون اعمالی که شرط شده که یک مباشر معینی این عمل رو انجام بده، مثلا در اجیر معین خاص این شرط هست. خب پس وکالت و وصیت منتقل نمیشه مگر اینکه شرط بشه، یعنی وکالت وارث هم شرط بشه، وصیت وارث هم شرط بشه، یعنی در عقد رهن این گونه باشه، تو این مال مال رهنی، تو وچیل در فروش، من اگر زنده باشم، وصی در فروش، من اگر مرده باشم، تو هم مرده باشی وارثت اینطور کار رو بر عهده بگیره، الا مش شرط، مگر اینچه شرط بشه. یعنی چه شرط بشه؟ به این یکونه، یکونه اسمش حق الوکاله و الوصایت، یکونه این حق وکالت و وصایت للوارث بعده، وارث برای وارث بعد المرتهن باشه، یا حتی لغیره، این دیگه با توجه به المؤمنون عند شروطهم، بحث ارث نیست، چه ممکنه برای وارث، نه این در عقد رهن شرط شده من مرتهن رو وکیل کردم یا مرتهن رو وصی کردم، اگر مرتهن مرد فلانی رو اصلا به وارث کار نداشته باشی میشه، او غیرهی یعنی غیر الوارث، فیلزم و عملا به شرط، اینجا لازم میشه، اما از باب عمل به شرط نه از باب انتقال به ارث. سی خب تا اینجا توضیح داده بودم، یه بحثی نسته، ببینید این بحث قبض غیر از فروشه، ممکنه شما به شخصی وکالت در فروش بدید ولی ماشین رو به قبض او در نیاورید، بگید هر وقت خواستید بفروشید با من برید بریم، تو بفروش، تو وچید در فروش منی، اما من ماشین رو به قبض تو در نمیآورم. پس در قبض بودن مال رهنی مسئلتون، وکالت در فروش مسئلتون اخرى. آیا به مرتهن که وکالت در فروش داده یا به مرتهن قبض هم داده علاوه بر وکالت، گفتیم این وکالت منتقل نمیشه به وارث مگر شرط بشه، الان شرط شده، آیا همراه با اینکه شرط وکالت شده برای وارث مرتهن به قبض او هم درآورده میشه؟ میگه نه، این مسئله تون اخرى، ممکنه به مرتهن اعتماد داره، دوست 20 سالشه، دوست 30 سالشه، به این وارث مرتهن اعتماد نداره، وکالتش منتقل میشه اگر شرط شده دقت کنید، اگر شرط شده اون وکیل میشه، اما قبض مسئله اخرى اعتماد نداره، بهش به قبض او در نمی آورد. خب ممکنه برعکس هم باشه، این وارث به این راهن اعتماد نداره، خب قبض این مال رهنی با توافق هر دو باید باشه، میگه اونم این حقو داره، میتونه بگه شما چجور به من اعتماد نداری در قبض من باشه، منم به تو اعتماد ندارم، پس بیایید در یک شخص ثالثی توافق کنیم به او بدهیم ماشین در قبض او باشه تا موعد مقرر میشه. اگر توافقم نکنن حاکم این کارو میکنه. خلاصه بیان این است که قبض با مال رهنی مسئله دیگری است، باید با توافق هم دیگر حل بشه، ولی راهن این حقو دارد، ولی راهن امتناع من استعمال الوارث، راهن این حقو دارد که امتناع کند از اعتماد به وارث مرتهن، و این شرط له وکالت البیعه والاستیفا، و دو شرط شرده برای این وارث که وکیل در فروش باشه و وکیل در استیفای دین باشه. عیب نداره، موعد مقرر رسید میری ماشین رو میفروشی، ولی در قبض من ماشین هنوز، لأن الرضا به تسلیم المورث لا یکتزی. آقا شما ماشین رو به مرتهن داده بود، یادم منم پسرشم دیگه، میگه نه، رضایت دادن به این که من تسلیم کردم به مورث، تسلیم المورث اضافه مصدر به مفعوله، این که راهن راضی شده مال رهنی رو در تسلیم مورث قرار بده، در قبض مورث قرار، منظور از مورث یعنی مرتهن، چون مرتهن مرده مورثه، وارث مرتهن هم میشه وارث، این که راهن راضی شده مال رهنی در قبض مرتهن باشه، مرتهنی که مورثه، لا یکتزیه، این اقتضا رو نداره، چه لا یکتزیه یعنی لا یکتزی استعمان الوارث، این ضمیر ه برمیگرده به این اقتضا نداره چه اعتماد به وارث هم داشته باشد، این یک، ولی اختلاف الاشخاص فیه، در اعتماد اشخاص مختلفن، ممکنه به هر دو اعتماد داره ولی به او اعتماد بیشتر داشت، به این اعتماد کم داره، به همین خاطر قبض به قبض او در نمی آورد. و بالعکس، برعکسش هم درسته، یعنی وارث مرتهن هم میتونه به او بگه چه چرا این مال رهنی در قبض تو باشه، و بالعکس للوارث الامتناع من استعمان الراهن علی، وارث هم این حقو دارد چه امتناع کند از این چه راهن، به راهن اعتماد کند بر مال رهنی، هر دو ممکنه این حرفو بزنن، پس یک چاره ای باید بیندیشیم، میگه چارهش اینه، فلیتفقا علا امینن، باید اینا با هم توافق کنن بر امینی که امین دو طرفه باشه، یزعانهو تحت یده، قرار بدهن این مال رهنی رو تحت تصرف او، تحت سلطه او، تحت اختیار او، و این لم یکن عدلن، ولو عادل هم نباشه، چون اینجا دیگه توافق طرفین دو نفرن دیگه، کلی نیست به حق 100 نفر 200 نفر نیست، حق این دو نفر اینا هم توافق میتونن بکنن، لأن الحق لا یعدوهما، چون حق از این دو نفر چه تجاوز نمیکنه، حق فقط مربوط به این دو نفره، راهن و مرتهنه، اینجا میشه وارث مرتهن و راهن، فیتقید به رضای ما، پس مقید میشه این به رضایت هر دو اینجا، خب و الا یتفقا، اگر با هم توافق نکنند، دو تا نسل جدایی اند، راهن هم نسل با مرتهن بوده، راهن یک فردی رو انتخاب میکنه، وارث مرتهن هم فرد دیگری رو، اون وقت فالحاکم و یعین له عدلن، حاکم یه فرد عادلی رو برای این دو تعیین میکنه که یقبضهما یقبضه لهما، که این مال رهنی رو به دفع هر دو قبض کنه تا موعد دین. این 3-4 سطر نکتهش این است که وکالت و وصایت امرون در قبض اینها در اومدن امرون آخر. خب تا اینجا بحث ما این بود که مرتهن مرده و وارث مرتهن جای او قرار گرفته در حق الرهانه. گفتیم حق الرهانه قابل انتقال. اما اگر راهن بمیرد و چزا لوماتر راهن، اگر ماهن مرد فلورثته الامتناع من ابقائه فی ید المرتهن، ورثه راهن هم همین کارو میتونه بکنه، امتناع کند از این که مال رهنی در دست مرتهن بماند. فرض کنید راهن مال رهنی رو در دست مرتهن داده بود، با هم دوست بودن، گفته بود ماشین در رهن، اینم در قبض تو تا آخر، تا موعد مقرر. این ورثه راهن میگه نه، چرا در قبض تو؟ بعد این مال مال رهنیه، غیر قابل فروشه، ولی چرا در قبض تو بماند؟ لأنه فی القبض بمنزلت الوکیل، چون حق الرهانه یک مسئله است، قبض مال رهنی مسئله دیگری است. این در قبض مال رهنی به منزله وکیل بود، انگار از طرف راهن وکیل در قبض بود، نجه داشته بود، وکالت هم با مردن باطل میشه. تبطل این وکالت وکیل به موت الموکل، و این کانت مشروط، ولو وکالت شرط ضمن عقد بوده، وکالت مشروط در عقد لازمم باشه باطل بشه. چون اون عقد لازمی باطل نمیشه چه به ذات عقد لازم باشه، بلعرز عقد لازم باشه، ولیکن اصلش جایز باشه، با موت باطل میشه. الا مگر یک شرط دیگری بکنند. اون شرط چیه؟ صریحا در اون عقد رهنی شرط کنند که اگر راهن هم بمیرد بازم در دست مرتهن این خواهد موند، یعنی وکالت نیست، وصایت. یه نوع وصایت مربوط به مردن دیگه. الا ان یشترط استمرار الوضع بعد موتی، مگر این چه شرط بشود این وضع، یعنی در دست مرتهن بودن، مستمر باشه، استمرار بیابد حتی بعد از موت راهن. راهنم مرد، ماشین در دست مرتهن بماند. این شرط خب به چه حقوقی میماند؟ تحلیل فقهیش چیه؟ تا نمرده از باب وکالت میمونه، بعد مرد از باب اینجا انگار این راهنه وصیت کرده. فیکونو به منزلت الوصی فی الحفظ، این مرتهن به منزله میشه که انگار وصی در حفظ مال رهنیه. خب دیگه وارث سراهن این حقو ندارد که بگه من نمیخوام دست شما بمونه، چون از باب وصیت، وصیت نافذ هست، وصیت راهن اینجا هست. این مسئله هشتم مربوط به حق رهانت، ارث گذاشتن حق رهانت و فرق حق رهانت، چه اصل مال، دقت کنید، حق رهانت متعلقش به مال رهنیست، این منتقل میشه به ورثه. اما وکیل بودن مرتهن در فروش یا وصی بودن مرتهن در فروش، این منتقل نمیشه، این مربوط به خود شخص، خود حقی که به مال متعلق شده منتقل میشه. اما اون ولایتی که شخص مرتهن پیدا کرده از باب وکالت یا از باب وصایت، این منتقل به ورثه نمیشه، مگر شرط بشه که توضیح دادم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.